بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب در بحث‌های گذشته دو تا از تعاریف مربوط به دین را که اولی تعریف اهم بود و دومی تعریف عام، این را بیان کردیم. حاصل تعریف اول این شد که دین عبارت است از مجموعه باورها و برنامه‌های زندگی، یا به تعبیر دیگر دین عبارت است از برنامه زندگی انسان که مبتنی هست بر شناخت و نگرشی که به انسان و جهان دارد. حالا هر دو تعبیر مفادشی که خواهد شد که بنابراین تعریف همه مکتبهای بشری و همچنین ادیان آسمانی و غیره همه را شامل می شود دیگه. همه برنامه ای برای زندگی دارن و یک نوع باوری و نگرشی به انسان و جهان، که این تعریف را بیش از همه مرحوم علامه طباطبایی عرض کردیم که در جاهای مختلف مطرح کردن و بعد از ایشان هم دیگران در مواردی این تعریف را به کار بردن. دومین تعریفی که عرض کردیم این بود که همان باورها و برنامه‌های زندگی به اضافه اعتقاد به یک امر مقدس، یعنی این تعریف دوم مشتمل بر اون چه که در تعریف اول گفته شد هم هست، منتها یک چیزی اضافه داره. در تعریف اول اعتقاد به یک امر مقدس نبود، اما در اینجا این هم هست، ولذا نسبت به تعریف اول دایرهش محدودتره. اما همه اون چرا که معمولا دین میگوین، دینشناس ها وقتی به دین میپردازن غالبا همین معنی دوم را مد نظر دارن. یعنی در کتاب های فلسفه دین و احیانا و بیشتر در کتاب هایی که روانشناس ها و جامعه شناس ها و مردم شناس ها به دین پرداختند همین معنی دوم مد نظرشون بیشتر هست، اون معنی اول نیست. یعنی اون معنی اول را اینها جزء دین قرار نمیدن که درباره اون بحث کنن، اما این معنی دوم مورد توجه اونهاست. بنابراین کسانی که از با روی کرده جامعه شناسی به دین پرداختن یا با رویکرد روانشناسی به دین پرداختن یا با رویکرد مردم شناسی یا حتی تاریخ، مورخین، کسانی که رویکرد تاریخی به دین داشتن، اینها معمولا این معنی دوم مد نظرشون هست و به این پرداختن. یک بحثی اگر یادتون باشه در یکی از جلسات گذشته عرض کردیم که دین دارای چهار بعده: بعد عقیدتی، بعد احساسی، بعد اخلاقی و رفتاری و بعد معرفتی. همون بحث جلسات اول بود که این را عرض کردیم که اگر بخواهیم دین را تعریف کنیم نباید فقط به یک بعد نظر کنیم، بعضاً نگاه یک بعدی داشتن، مثلا فقط به اعتقاد نظر کردن دین را تعریف کردن، یا به همون احساس بعضیا تعریف کردن. همونجا عرض کردیم که دین بعد احساسی داره و اون احساس برمی‌شود که محبت، مودت، خشیت، اینا را گفتیم که اینا جنبه‌های احساسی دینه. اما این بحث قداست حالا یه چیز دیگه است. البته وقتی که انسان به قدسیت یک امری معتقد شد او را مقدس دانست، نسبت او احساس این چنینی هم حاصل خواهد شد. یعنی این احساس نسبت به یک پدیده یا یک موجودی وقتی که بهش در واقع یک نوع قداستی قائل باشه، این احساس میاد. مثلا فرض بفرمایید که انسان نسبت به کتاب مجید قرآن یک احساسی داره، احساس خضوعی داره، بله یک ارادتی به اصطلاح داره. چرا؟ چون قرآن مقدس میدانه. یا مثلا به کعبه مسلمان ها یک نگاه خشیت آمیز، ارادت، محبت، دلدادگی، چنین حالت دلبستگی دارن. چرا؟ چون رو مقدس میدانن. معمولا هر چیزی رو که آدم برایش یک قداستی قائل باشه، متناسب با درجه قداست او، این حالتهای احساسی هم به وجود میاد، این تابع او هست. خب حالا از این دوتا تعریف دیگه گذشتیم. تعریف سوم که اصطلاحاً میگویم تعریف خاص، دایرهش محدودتر هست از تعریف قبلی، باورها و برنامه‌های زندگی به اضافه امر قدسی، به اضافه علمشد که باور به خدا یا خدایان با این خصوصیت که دین یعنی برنامه های زندگی به اضافه همون نگاه به انسان و جهان، اینا هست، قداست هم هست، اما از نظر اون بعد اعتقادی اعتقاد به خالق داره، یعنی معتقده که این جهان، انسان و جهان مخلوقه. حالا یا خدای واحد که میشه در دین توحیدی، یا خدایان متعدد، بالاخره اصل این اعتقاد را داره. این تعریف خب دیگه اون ادیانی که اعتقاد به خدا درشون نیست، یعنی وقتی که ما دین را مطالعه میکنیم، مثلا آیین بودایی از جمله آیین هایی هست، حالا دین هایی هست که این عنصر اعتقاد به خالق و آفریننده برای جهان نیست، عنصر قدسیت هست. مثلا خود بودا را برایش یک جنبه قدسی، قداستی قائلن، اما اینکه او یا موجود دیگری جهان آفریده، خالق جهان هست، نه، چنین چیزی اونجا وجود نداره. بنابراین این تعریف دیگه اینا شامل نمیشه. یعنی اگر ما دین را با این خصوصیت که اعتقاد به مخلوق بودن جهان و خالق داشتن جهان، حالا یا یکی یا دوتاش دیگه اون بحث دوم میشه، اینا اگر مطرح بکنیم، این گونه ادیان را دیگه شامل نمیشد، اینا زیر مجموعه این تعریف قرار نمیگیرن. یا مثلا ادیان ابتدایی، ادیان ابتدایی هم این عقیده در اونها نیست. ممکنه بفرمایید که به لحاظ فطری آدم ها یه جور مثلا اعتقاد پنهانی مبهمی پنهانی به اینکه مخلوقند و جهان مخلوق دارن، اون بحث آخره، اما اینکه خود آگاهیشون، یعنی توجه داشته باشن به این مقوله، به این عنصر، به عنوان یک امری که نعتقد، یعنی به، یعنی که اینا معتقد به این باشن، نه، اونجا چنین عقیده مطرح نیست. اما قداست هست، یعنی به بعضی از موجودات با دید قدسی نگاه میکنن، اما اینکه حالا خالق ما، آفریننده ماست، پروردگار ماست، نه، چنین چیزی اعتقاد ندارن. ممکنه بر اساس علت و معلول، بر اساس اون تأثیر علی و معلولی، مثل اینکه ما معتقدیم هوا در ما اثر میگذاره، نور در ما اثر میگذاره، مثلا اینجور چیزها، این تأثیر را برای اون توتمشون قائل باشن به عنوان علت و معلولی، اما نه به عنوان که این ما را خلق کرده، یا او و ما مخلوق یه موجود بالاتری مثلا هستیم، این نماد او هست، نه، این چیزا نیست. پس این تعریف که تعریف سومه میشود خاص اون دینهایی که علاوه بر اون جنبه های پیشین، اون مؤلفه های قبلی، به این مؤلفه هم معتقدن که، یعنی واقعا معتقدن که جهان مخلوق و آفریدگار داره.
خدا
بالاخره یک موجودی که حیات ما وابسته به اوست، وجود ما وابسته به اوست، این هم میگیم خالق.
آخر
میدونم ربوبیت را بدون خالقیت که نمیشه معنا کرد. اساسا ربوبیت به معنای استقلالی برمیگرده به همون خالقیت، غیر از اون نیست که ربوبیت.
ما داریم اینجا میگیم الان
به تو از کجا؟ خب چه کار میکردن؟ همونها چه جای میدنن؟ میپرستیدن. چرا میپرستیدن؟ چه جایگاهی داشتن؟ حالا اگر مثل بت‌پرستای جزیره العرب باشه، خب اینا معتقد بودن که اینا مؤثرن در زندگی اونها دید. بله نه، میخوام بگم یعنی به خدایان معتقد بودن، به خدای تنها معتقد نبودن، به خدایان معتقد بودن. یعنی معتقد بودن که یک خدا هست که در واقع کل جهان را، مثل که فرمانده کل قواست، کل جهان را اداره میکنه، میگفتن الله. اما بعد یک خداهای دیگری هم هستن که الهه دیگه، آلهه. لذا تعجب میکردن که چرا ما باید همه اینا را کنار بگذاریم و یکی را قبول بکنیم. در یک دایره محدودی، حالا مثلا خدای جنگ، خدای صلح، خدای باران، خدای نمیدونم عرمی شاید که رزق، خدای قحطی، خدای هر چیزی، یعنی برای هر پدیده‌ای خوب یا بد یک مبدعی قائل بودن، یعنی که نه اینها به اون منتهی می شود. حالا اگر این منتهی می شود، او مجرای وسیله سببی است در اختیار خدای یگانه، که خب این اشکالی نداره، میشه مدبرات امرا. پس اون چیزی که نقد میکنه قرآن کریم، رد میکنه، اون چیزی نیست که خودش اثبات میکنه، چون خداوند متعال چیز قرآن کریم خود ارباب را، مدبرها را دارد اثبات میکنه. منطقه مدبراتی که قرآن میفهمد اینا معزونند، یعنی همه مؤثراتند، اما به اذن الله تعالی، این که عیبی نداره. پس معلوم میشود اونها که خدای متعال یا قرآن کریم رد میکنه و اینا را آلهه میدونستن، براشون یک تأثیرگذاری استقلالی، منتها در یک دایره محدودی که انده به اونا واگذار شده. حد اکثر این است که اینا خودشون مخلوق خدای مثلا الله هست، اما دیگه بعد از این جهان یا یه محدودی از جهان به اینا سپرده شده است. خب این اون وقت میشه بعد شرک. توجه بفرمایید. لذا این که حالا این بحثش هم به ما وهابی و ما این بحثا رو داریم دیگه، اینا چون میگن شماها که معتقدید به تاثیرگذاری مثلا ارواح و امام و پیغمبر و چه و چه، این همون شرکی است که مشرکان عصر جاهلیت زمان پیغمبر داشتن، که اونها را عبادت میکردن و میگفتن که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، قائل به تاثیرگذاری اینا بودن. جوابی که ما به اینها میدیم، میگیم اونها قائل به تاثیرگذاری اینها در حد خدا بودند، حالا ولو در محدوده کوچولویی، کوچکی، یک تاثیرگذاری استقلالی، البته در یک محدوده خاصی قائل بودند. اون آیاتی هم که میگوید ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اون بله اون امینه که اون امر کلی و عظیم را میگفتن از اینا بر نمیاد، اون را به خدا، به الله نسبت میدادن. ولی این امور جزئی خاص را نه، به این خداها نسبت میدادن. خود اینا را مخلوق خدای یگانه، یعنی الله میدونستن، ولی کن کارکرد اینها را، تأثیر اینها را از خودشون میدونستن. لذا اینها یک چنین اعتقادی داشتن، این اعتقاد را ما نداریم، اون اعتقاد شرکه. وقت اون ربوبیت با خالقیت همراهه، این توی همین کتاب الالهیات و تلخیص الالهیات آمد دیگه، که تربیت کردن تکوینی غیر از اعتباریه. بله ربی که میخواهد در امور اعتباری که خانه را میسازه، مدرسه را یکی اداره میکنه، اما در نظام تکوین اونی که میخواهد تربیت کنه در واقع خلق میکنه، چون تدبیر کردن خلق تدریجیه. تدبیر ماهیتا خارج از خلق نیست در تکوین، یعنی باید هی لحظه به لحظه این را وجود بده و خواص وجودیش رو بهش اعطا بکنه یا لوازم و اون چیزایی که براش لازمه بهش بده، میشه خلق. مثلا خلق تدریجیه. مفصل اونجا آمده ولذا در بعضی از آیات شریفه وقتی که استدلال میکند به اینکه اینها رب نیستن، به اینکه اینها خالق نیستن، یعنی ربوبیت گره میخوره به خالقیت. منتها اون خالقیت و ربوبیت عرض کردم خدمتتون دو نوعه، یکی کلی، کل جهان. بت پرستان عصر جاهلیت این را در این مشتک نبودن، در این موحد بودن، یعنی اونی که کل هستی را خلق کرده و حتی اون خداها را خلق کرده، او یکی همون الله هست و یقولون الله. اما اون کسانی که در امور خاص در ما تأثیر میگذارن، سرنوشت ما به دست اینهاست. حالا نه اینکه این بت‌ها را خودشون هم میدونستن، این بت‌ها را نماد میدونستن، این بت‌ها را که تراشیده بودن. حالا دیگه در بحث مفصلی داره از خارج میشیم، مرحوم علامه در المیزان را مفصل بحث کرده که بت پرستی هم، خود بت پرستی یک مسیری را طی کرده است که متاسفانه از کمال به نقص گراییده. چطور توحید در طول تاریخ خدشه‌دار شده از، یعنی بشر متاسفانه از مسیح، چون بشر بالفطره موحد است دیگه، اولین پیغمبر هم که توحید را کاشته، اما در طول تاریخ این توحید آسیب دیده. شرک ثانوی است، برخلاف این دینشناسایی که برعکس ما میگن، این دینشناسایی که به لحاظ تاریخی اینا بحثی ها میگن نه، بشر اول ذهنش ساده بوده، مشرک بوده، کم کم دینهای توحیدی به وجود آمده. بله آره، یعنی اینا برعکس ما میگن، ما ها میگیم نه خیر، بشر اولیه به ما خوبه بالفطره موحد است، شرک ثانوی و عارضی است. اینا برعکس میگیرن، میگن نه، بشر از اول ذهنش در حد شرکالود اینا بوده، کم کم هی ذهنش روش کرده به توحید گراییده، یعنی سیر از شرک به توحیده. ما میگیم نه، دیدگاه جهان بینی توحیدی ما اینه که بشر اول موحده، منتها این آفتی است که برای توحید به وجود میاد. علامه میفهمد خود بت پرستی و شرک هم یک مدل کاملتری داشته. اون مدل کاملترش این بوده است که اینا یک ارواحی را مثلا مؤثر میدونستن، جنی را، ملکی را، چیزی را مؤثر میدونستن، نه این چوب ها و سنگ ها و اینا را مؤثر نمیدونستن. منتها چون میگفتن اونها را ما نمیبینیمشون و بهشون دسترسی نداریم، اینا را نماد کرده بودن که به نماد بود اینها، که از طریق اینا مثل کسی مثلا آلبوم و عکس داره، آلبوم عکس گرفته، از حالا پدرش از دنیا رفته، مادرش دنیا رفته، یا مراسم ازدواجشون 20 سال گذشته، ولی خاطره یادآوری میکنه، این آلبوم در این حد دیگه. اینا نماد، مثلا مجسمه‌ای که میسازن، فردوسی، سعدی، نمکی، بکی، بکی، اینا اینجوری دیگه. اینا به مرور زمان یادشون رفت که بابا اینا نماد هست، سمبل هست. کم کم خود اینها اصالت پیدا کرد. این دیگه اون در واقع شرک مبتذل هست. شرک هم یه درجه اش یه مقداری آبرومندانه هست، ولی دیگه به اینجا که میرسه دیگه واقعا خیلی مبتذل میشه که آدم یک چیزی را، خرمایی را مثلا، چیزی را بپرسته و گشنه شد بخوره، مثلا یه چوبی را بتراشه، هر وقت که پولش کم شد برای بفروشه مثلا، یا هیزم میخواد آتش درست کنه گرم کنه، دوباره یکی دیگه جاش بگذاره، این دیگه خیلی ابتذال دیگه. بنابراین اینجور بوده، این شرک در زمین عربستان ها و قبل از اسلام اینجور بوده که این شرک بوده. ما نداریم، این وهابی ها و اینا 100% اشتباه میکنن، یعنی واقعا یک تهمت بزرگی را دارن به یک جمع کثیری از مسلمان ها میزنن بر اساس این توهم و این فهم نادرست. اون وقت این همه خون ها را دیگه مباح میدانن که اینا بله مشتکند و شرم هستن، میگن اینا بدتر از مشرکان عصر جاهلیت هم هستن. این عبدالوهاب، محمد بن عبدالوهاب خیلی فتنه کرد واقعا. آدم یقین میکنه که استعمار اینا درست کرده، ترجمه میدونم یقین میکنه، این چیزایی که حالا به سندشو بده کجا انگلستان چه کرده، دیگری چه کار کرده، آدم شاید نتونه سندها را رو کنه، ولی که یقین داره که این آدم درست حسابی نمیدونه حرفا رو بزنه. حالا از بچگی هم یادم چیزایی داشته دیگه، اختلالاتی داشته. اولین کسی که نقد کرد برادرش بود دیگه، اولین جزء اولین ناقدین محمد بن عبدالوهاب سلیمان ابن عبدالوهاب بود که ایشون خودش از منتقدینه، و همون هم گفتن که این از بچگی و نوجوانی ها یا اختلالاتی داشت، این آدم عادی نبود. محمد علی بابا هم همینطور هستا. تمام اینایی که میبینی وقتی گزارش میکنن تاریخچشون را میبینی که اینا یک روش غیر عادی داشتن، یه جور غیر عادی زندگی میکردن. میرفتن مثلا در مقال آفتاب وای میسادن، ساعتها تو آفتاب داغ در مقال آفتاب وای میسادن. مثلا این آدم عادی این کار رو نمیکنه که. چند تایش که من مطالعه کردم اینجور بوده، اینا تاریخچشون نشان میدن که یک مشکلی داشتن. اون وقت این استعمارگرها بر اساس این شناختی که روی افراد دارن، میدونید دیگه اینا پرونده برای آدم ها دارن، بعد اینها را آمدن روشون دست گذاشتند و شروع کردن به فعالیت کردن. کی؟ آها، اون چه کار میکنه؟ خب میدونم اینه افکارش چطوره؟ آها، آفرین، همین دیمون رو آرزو میکنید؟ تقضیه میشن؟ همینطوره دیگه، پرونده های اینا رو باز میکنی، یک جا خلاصه برمیگرده به صهیونیسم یا امپریالیسم، یا انگلستان یا امریکا یا دیگه اقمار اینها و اتباع اینها، برای خیلی یه جایی سر در میاره. واقعا اینجوریه. خب بله، آفریدگار جهان، پروردگار و آفریدگار جهان، کسانی که این اعتقاد داشته باشه. حالا یا به یک آفریدگار، یک پروردگار به ذات بالاستقلال میشود توحیدی، نمیشود ادیان در واقع شرک آلود، شرک آمیز مثل بت پرستان و امثال اینا. دقت فرمودی؟ یک غیر سلبی هم داره، این غیر ایجابیش بود دیگه. پس دین در تعریف سوم قیود ایجابیه ای دارد که برنامه زندگی داره، یعنی دستوراتی داره، بایدها نبایدها، امر قدسی هم در اشتخالت داره، بحث عنصر عقیده و باور هست، باور به این که جهان مخلوقه، انسان مخلوقه، خالق و آفریدگار و پروردگار داره، یکی یا متعدد. این قیود ایجابیش. غیر سلبیش چیست؟ غیر سلبیش این است که اعتقاد به نبوت و وحی که برنامه های زندگی ناشی از وحی و نبوت باشد ندارد. این غیر سلبیشه. پس دین در اصطلاح سوم اینجوریه، این موارد را شامل میشه. آیا داریم در بین این دین هایی که هم به خدا معتقد بوده باشن و هم به وحی و نبوت معتقد نبوده باشن؟ در تاریخ، در ملل و نهل و کتاب های اعتقادی آقایان مستحضرید از یک گروهی به نام براهمه یاد می شود که اینها معتقد به نبوت نبودن، بلکه لغو می دونستن. اجلشون هم آوردند و رد کردند. می گفتند که نبی که می خواد یک دستوراتی بیاورد دو حالت دارد، یا مطابق عقل است یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل است که خب عقل ما اینا را می فهمد و دیگه چه نیازی داریم. اگرم مخالف عقل است که برخلاف عقل نمیشه چیزی رو قبول کرد، نباید قبول بکنیم، یعنی خلاف عقل اگه باشه. اینجور استدلال میکردن و بعضی ادله دیگه هم دارن که در کتاب ها مثلا کشف المراد جاهای دیگه اینا آمده. پس یک گروهی به نام از براهمه نام برده شده که اینها معتقد به وحی و نبوت نبودن. و بعضی از بت پرستان همین مشرکان عصر جاهلیت از بعض آیات قرآن استفاده می توان کرد. حالا این نیاز به تحقیق بیشتری البته داره این که عرض می کنم، ولی من به ذهنم میاد که این می شود این را الان مطرحش کرد. اون آیاتی که این مشرکانی که در مقابل پیامبر موضع می گرفتن دو دسته بودن. یک دسته اونایی بودن که اصل نبوت رو منکر نمی شدن، نبوت حالا عامه را به اصطلاح، این که ایشان نبی هست هم منکر می شدن. می گفتن که اگه شما نبی هستید مثلا در این سرزمین خوش چاو و چشمه و باغ و اینا مثلا درست کن تا ما ببینیم شما نبی هستید. یا اگر شما نبی هستی یه دستخطی از طرف خدا بیار که نوشته باشد که شما فرستاده خدا هستید. همینطور سوره اسراء هست دیگه، اواخر سوره اسراء که 5 6 تا بهانه میگرفتن، یکیش همیناست. اگر خدا هستی همین شاید که یک ملکی مثلا با خودت بیاور همراه خودت، این بهانه اینجوری میگرفتن. بعضی از آیات داره که اینا میگفتن اگر میخواست خداوند متعال نبی و پیغمبر بفرستد چرا فرشته نفرستاد؟ توجه میفرمایید؟ این اصلا نبوت به معنای اینکه یک بشری واسطه باشد بین انسان و خدا و برنامه هایی را خدا به او وحی کرده باشه بیاره، اینا منکر بودن. میگفتن اگر بنا بود یک وحی در کار باشه، نبوتی در کار باشه و لازم میبود، یعنی خب خدای متعال یک فرشته ای را باید میفرستاد. از این دست آیات میشود استفاده کرد که اینها منکر اصل نبوت بودن، نه مصداق شناسی. این اصلا قائل نبودن که حالا خدای متعال مثلا به مقتضای حکمتش، رحمتش، برنامه های وحیانی باید برای بشر بفرسته و حالا اون بشر باشه یا غیر بشر. اصل مطلب را میگفتن که نه، اگر بنا بود که نبوتی لازم می بود، خب باید خدای متعال فرشته میفرستاد و تالی باطل و المقدم مثله. چون خداوند متعال ملک نفرستاده، پس معلومه شد که اصلا نبوتی لازم نیست. قیاس استثنایی دیگه. خب در نمیاد از آیات، یعنی اون باید دلیل دیگری بیاوریم. من خواستم از خود این لسان آیات استفاده کنم. اون دست آیات را نمیتونیم استفاده کنیم که اینها اصل نبوت را منکر بودن. چرا؟ چون سخنشون در اینه که شما را ما نمیپذیریم به عنوان نبی. حالا آیا بهانه بود اصل نبوت را قبول نداشتن یا نه؟ این آیات دلالت نمیکنه، اون دلیل ثانوی میخواد. ولی این دسته از آیات اینجوری که استدلال را اینجوری مطرح میکنن که اگر بنا بود خدا میبایست مثلا نبیی بفرستد لازم میبود، بعد یک ملک میفرستاد و چون نفرستاده پس معلومه شاید اصلا نبوت لازم نیست. اینا حالا بعد روش یک قدر تحقیق کرده، چون من قبلا به ذهنم نیامده بود که برم دنبال قدری تحقیق بیشتر و منابعش رو ببینم و اینها. این دیگه از همون افکار طریقی است، همین در بین راه که من معمولا میام فکر میکنم دیگه، و خیلی هم با برکته. اینم بارها خدمتتون عرض کردم، این مشایی طریق مشایی بله خیلی تاثیر عجیبی داره. بعضی مواقعش خودم تعجب میکنم، گاهی وقتا اصلا 180 درجه بحثی که من روش فکر کردم، نوشتم، آماده کردم، اصلا همش به هم میخوره. بین راه دارم فکر میکنم به هم میریزه کلا، و این بهتر میشه البته، به هم ریختنش بهتر است. همین امروز که داشتم میامدم فکر میکردم، اینا رو مرور میکردم تو ذهنم، اینایی که یادداشت کرده بودم، که خب حالا اینایی که معتقد به نبوت نبودن، یک مرتبه به ذهنم افتاد که این آیاتی که مخالفین نبوت اینجوری استدلال میکردن، یستفاد منها، ازش استفاده میشه که اینا میتونیم حالا استظهار بکنیم، ما در حد استظهار هستا، ولی حالا این نیاز به تحقیق داره. من اگر انشالله فرصت شد، یا شما اگر فرصتی کردید یک ملاحظه بفرمایید، به نظرم قابل توجه باشه. حالا اگر نشود، اون که اون براهمه، در عصر جدید، در الهیات غرب، در الهیات مسیحی، یک مکتبی، حالا به اصطلاح روی کردی مذهبی به وجود آمده که اصطلاحا بهش میگن دئیسم. دئیسم این مطرح است در کتابای تاریخ ادیان غرب و در بین مسیحی ها. یک گروهی پیدا شدن در همین قرن 17-18، در به اصطلاح همون عصر عقلانیت، یک گروهی پیدا شدن که اینها تفکر دئیسم را مطرح کردن. دئیسم، این دئیسم دو تا معنا داره. حالا اینم اصطلاحش دیگه ذهن شریفتون باشه که موقع برخورد کردید جایی، دو تا معنی داره این اصطلاح دئیسم. یک معناش شبیه به تفکری است که به معتزله نسبت داده می شود در مسئله خلقت جهان، که منشأ نیاز جهان به خدا حدوث جهانه و جهان حادث شده، بنابراین از این به بعد، حالا اینا نسبت دادن، من ندیدم جایی معتزلی گفته باشه، ولی منسوب به اینا هست، که بله که کهنه اگر نستجی رو بالله خداوند متعال اصلا از بین برود، جهان دیگه از بین نمی رود. مثل یه خانه ای که بنا ساخت، بنا خودش فوت کرد و خانه هست. این یه معنای دیسمه، یعنی به خود واگذار شدن جهان. چرا؟ چون نیازش در حدوثش بود. خب وقتی حادث شد دیگه نیاز نداره. یک تفکر دیسم یه معناش اینه که جهان به خودش واگذار شده، خود بسندگی در واقع. دقت می‌فرمایید؟ این خب خیلی مطرح است. متفکرینی بودن که میگفتن جهان، این خدا را ما حد اکثر که قبول داریم به عنوان بانی و بنیانگذار جهان، اما دیگه علت مبقیه که انه قائل نبودن، میگفتن خودش خود بسنده است و مثل ماشین است و ساعت است و خودش دا کار میکنه و چنین چیزایی. این حالا مراد ما نیست در اینجا. معنای دوم دئیسم این است که خداوند متعال که جهان را خلق کرده، انسان را خلق کرده، برای این که انسان به نیازهای حالا مادیش، معنویش، دنیویش اینا پاسخ بدهد، عقلش کافیه. این دئیسم معنی دومش اینها. اصطلاحاً اینا میگن شریعت عقله، میگن شریعت وحی یه شریعت عقله. این را این آقای ایان باربور، اگر خواستید رجوع بفرمایید کتاب علم و دین صفحه 75 تا 77 این گزارش کرده، همین عصر عقلانیت قرن 18 هم که عصر عقل بهش میگن، میگوید سه مرحله داشته از عصر عقل. این عصر را ایشون میگوید سه مرحله داشته. مرحله اول برمی‌شود اینجور بود که شریعت وحی برجسته بود، یعنی اون مراحل اولیه این دوره متفکرینشون به عقلم اهمیت میدادن، اما وحی و نقل را هم خیلی مهم میدونستن. پس اینا توامان با هم کنار هم قرار میدادن، یعنی میگفتن به هر دو نیاز داریم، خلاصه برای امور زندگیمون هم به شریعت عقل نیاز داریم هم وحی. این مرحله اول. حالا فاز دوم به اصطلاح یا مرحله دوم، موقعیت یک متفکرینی آمدن که از شریعت وحی دیگه عبور کردن، گفتن نه ما دیگه همین عقل اونقدر رشد کرده و مثلا پیشرفت کرده این که خودمون میتونیم از عهده نیازهای زندگیمون برایم با عقل وحی دیگه نیاز نداریم. اینم موقعیت گام دوم بود که اینا همون دئیسم است. دئیسم همینه. و گام سوم موقعیت دیگه یه عده‌ای پیدا شدن که اصل اعتقادی به خدا و اینا رو هم زیر سوال بردن، یعنی یه ماتریالیزمی متاسفانه پیدا شد. اینا ایشون اونجا بحث کرده کتاب علم و دین خدمت رو عرض کردم. یه کتاب دیگری هم هست، قبلا هم آدرس دادم خدمت دوستانی که مایل باشن این بحث ها رو در جهان غرب بالاخره آشنا باشیم، چون ما اگر آشنا نباشیم بحث تطبیقی نمیتونیم بکنیم. بحث تطبیقی مقارن، یعنی یک فلسفه مقارن، کلام مقارن، علی حقوق مقارن، هر چیزی. یعنی اگر ما آشنا نباشیم با اندیشه ها و نظریات دیگران، مخصوصا خب بالاخره غرب، حالا ما بخواهیم یا نخواهیم اینها فعالیت های فکری زیادی کردن. اینجور نیست که، اینا خیلی کار کردن، بحث های فراوان دارن. مثلا بعضی وقتا یعنی یه آدم یک عمری در دین مثلا ابتدایی کار کرده، اصلا عمرش رو گذاشته است در بررسی دین ابتدایی، اونم یه منطقه. خیلی فرق میکنه با اینکه مثلا فرض کنید حقیر این همه یک دست و چند هندوانه، اینجوری است دیگه. این به هر حال این ایناشون خوبه، یعنی انصافا این روی کرده در پژوهش که متمرکز میشن، یه نفر عمرش رو میذاره پای یک بحث، اون وقتی چیزا یادش در میاد دیگه. این مثلا این روش را ما هم داشته باشیم خیلی خوبه، یعنی همجور رو تخصصی کنیم و افرادی رو بها بدیم. با گفتن، با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، با فرمود که با همدلی گفتن همدلی نمیشه. اینا واقعا روش میخواد، آیین‌نامه میخواد و حمایت میخواد. توجه میفهمید چه عرض میکنم؟ اینا حمایت میخواد، یعنی بایستی در نظام آموزشی ما متولیان هم وقتی یک کسی وارد یه عرصه‌ای شد پشتیبانی بشه، کمکش کنند، نه اینکه تازه ایرادم بگیرن که آها شما مثلا شهریه هم که میگیری مثلا اشتباه میگیری چون فلان درس را شما شرکت نمیکنید. واخه اینم مال اسلامه، داد کار اسلام میکنه دیگه. این اینا مشکلی درست میکنه. آخه رغبت نمیکنه دیگه بنده خدا، به هیچ علم دیگه ای رغبت نمیکنه، چون میبیند که خریداری نداره و بلکه اشکال هم بهش میگیرن بنده خدا رو، در حالی که اون وقت یه باری زمین مونده رو داره بلند میکنه، زحمت میکشه یک بار زمین مونده ایران بلند میکنه، به جای حمایت کردن تازه سنگم جلو پاش افتاده میشه. این خیلی فرق میکنه با اینکه یک بودجه اون آقایان میگذارن برای این شخصیت، امکانات در اختیارش قرار میدهن، نانش هم میخرن، زندگیشون فراهم میکنن، آ شما این کار رو بکن برام، تحقیق میکنن، این کاراشون خیلی خوبه. خب کار زیاد کردن، اون دانش چیز دارت المعارف دین خدمتتون عرض کردم، یک چیزایی را بحث کردن که اصلا ما اصلا میگم دیگه اینا چه بحثاییه، ولی بحث کردم راجع به دین ها. مثلا فرض کنید که رقص در دین چه جایگاهی داره، اصلا دین و رقص. حالا یکی ازو میگم میگه خلی تو دیگه. خب بابا این یه بحثیه، بالاخره در جامعه امروزی نهایتا میخواد سر از این قضیه در بیاره که این رقص اصلش خرابه، بعضیش خرابه، فل جمله خرابه، بل جمله خرابه، تو دین جایی داره نداره، حالا دین توحیدی دین غیر توحیدی، این یه بحثیه دیگه. این حتی اینا رو هم بحث کردن هم. ما یه مقاله مثلا تحقیق راجع به این نوشتم. از اون ور راجع به جامعه شناسی و دین، جامعه شناسی دین دوتا، یعنی جامعه شناسی با دین چه رابطه‌ای داره، خود دین جامعه شناسی داره، جداگانه بحث ما. روانشناسی و دین، روانشناسی دین، روانکاوی و دین، روانکاوی دین، خیلی از این چیزا هست دیگه، اینا خیلی کار میکنن. اینه که حالا ما اگر بخوایم واقعا تطبیقی بحث بکنیم، اول باید خودمون رو بشناسیم. ما اینا دیگه ببخشید من بحثش افتاد عرض میکنم، اول باید متحری بشیم، اون وقت هگل رو بشناسیم، اول ملا صدرا رو باید خوب بشناسیم، ابن سینا رو خوب بشناسیم، قرآن رو خوب بشناسیم، بعد بریم سراغ هگل و کانت و دکارت و اسپینوزا و نمیدونم دیگران. اونایی که این کار نکردن افتادن زمین، کج رفتن دیگه. اونایی که اول ملا صدرا شناس نبودن، ابن سینا شناس نبودن، تو خاکی افتادن، جذب این بندگان خدا شدن مثل یکی دوتا آقایانی که میشناسید. تو کل آثار یه بنده خدایی که من خدمت شما چندین بار تلا گفتم، کل آثارش بگردید ده تا آیه پیدا نمی‌کنی. اما خودش دین شناس میگه، این چه جور دین شناسی است، اسلام شناسی است که تو کل آثارش خدا شاهده، شاید من یه قضیه احتیاط میکنم میگم ده تا آیه، دو تا آیه است. از حکیمان مسلمان، فیلسوفان مسلمان چقدر بحث شده هیچ، ولی بولتمان، پلتیلیش، نمیدونم شلایر ماخر، بابا حالا اینام درست، ولی اول ببینیم ما ملا صدرامون چه گفته، نهج البلاغه خود ما قبل از همه چه داره، قرآن چه داره، فقاهت ما چه میگه، اینا رو باید حساب کنیم. اول باید متحری شد، متحری شد دیگه شما دغدغه نداشته باش، هگل بحث کنه مانعی نداره، هایدگر بحث بکنه هیچ مشکلی نداره، دل دیگه دلن قرصه. ولی اگر قبل از این باشه ممکنه بیفته توی چاله، کما این که بعضی گرفتار این شدن. آدم هایی هم که 0 کیلومتر باشن برای اسلام آسیب نمیرسونن، ولی آدم هایی که توهم علم میکنن اینا خیلی خطر داره. گفت اون کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد چه برساند، ولی آن کس که نداند و نداند که نداند، یعنی خیال میکنه میدانه. متاسفانه بعضی اینجورن دیگه، جهل مرکب، جهل مرکب را اصلا میکنه میدانه، یعنی خودشو در حد آیت الله جوادی قرار میده، در حد آشهد متحری قرار میده، میگه من، منی که میگه یعنی یه خودی سنگینتر از منهای متحریستا و علامه طباطبایستا، در حالی که میگم ده تا آیه تو کل آثارش نیست. و یه بنده خدایی که عمری کار میکنه، علامه میگوید 20 سال المیزان نوشتم، یعنی سالی یه جلد، اون وقت این 20 سال بعد از چندین سال 10 سال زانو زده است در مقابل شیخ محمد حسین اصفهانی قروی که خودش یه عجوبه ایه، بعد آمده وارد این حوزه شده. مقصودم که اینا ما توجه داریم، یعنی در نظام حوزه، ولی باید این بحث تطبیقی رو حتما اهتمام بهش داشته باشیم. آثار شهید مطهری که همچنان می‌بینیم آثار واقعا مفیدی است، یکی از خصوصیاتش هم تطبیقی بودنه. در هر بحثی که ایشون وارد میشه حرفای خودمونا میزنه، بعد میگه دیگران چه گفتن، بررسی میکنه، نقادی میکنه. به جون اگر میخواد تو حوزه معارف کار کنه، بله نه حالا همه طلبه ها که بنا نیست که تو این حوزه کار کنن، یکی میخواد مثلا یک مدرس ادب مغنی باشه، ما مدرس مغنی میخوایم، بالاخره مغنی رو باید که تدریس کنه، یا خوبم باید تدریس کنه، اون نه از فلسفه نخونه، ایش نخونه، مهم نیست. یکی میخواد مدرس مکاسب و کفایه و لمعتنگ باشه، میخواییم ما قطعا حوزه مدرس لایق مسلط میخواد. مدرس افغانی چطور بود؟ مدرس ادبیات تو دستش بود. خب یک چنین مدرس ادبیات تدریس کنه خیلی مفیده دیگه، کارشناس در اون رشته. اما این که ما بیایم همه طلبه ها رو بگیم همه اینا رو باید بخونید، اون وقت بعد رها بشن بندگان خدا، این مشکل اینجاست. این که من دیدم، چون من حقیر با طلبه خودم طلبه هستم، الان هستم و تا طلبه خیلی ارتباط دارم، خیلی با بنده مشورت میکنن، صحبت میکنن، میبینم بین راه دل سرد میشود، یعنی احساس میکنه که من برای چی اومدم، حالا اینا رو برای چی میام میخونم، انگیزش ضعیف میشه. یعنی اول با یه انگیزه ای اومده، این مباحث اعتقادی را نیست مبتلا بهشون هست، اینجوری هر جا میرن بالاخره ازشون سوال میکنن، میبینی که هی دنبال اینا. اما اون مباحثی که خیلی جدی گرفته میشود و خیلی براش وقت گذاشته نمیشه، وقتی میرن میبینن هیچکس سوال از اینا نمیکنه و خیلی مبتلا به نیست، همین میگن خب ما چرا. از اون برم میگه آقا امتحان حتما باید بدی، سر درسم مینشینه، نه مطالعه قبلی میکنه نه بعدی میکنه، خلاصه ها رو مثلا میخونه، امتحانی بده به زورکی، به جبر ها. اینه که این نیاز به یک برنامه‌ریزی داره که تقسیم بندی افراد بشه، اهداف رو مشخص بکنیم، نیروها رو یک سمت نیاریم، مختلف بچه بچه دیگه. بله الان این چیزای هست، هدایت چی از این سفیران هدایت. من شنیدم که مقام معظم رهبری فرمودن ما که از قرارمون این نبود که یه طلبه ای را بگیریمش قوره، میوه یه قوره دست مردم بدیم، که مردم میوه شیرین میخوان نه قوره، دلشون درد میگیره، والله اگر انگور قوره بخورن زیاد بخورن دل درد میگیرن، انگور رسیده باید باشه. سفیران هدایت این نیست، سفیران هدایت این است که بیاد پخته بشه، تورم تو حوزه نباشه، نه اینا رو برنامه‌ریزی کنیم بفرستیم، 6 ماه 6 ماه برنامه‌ریزی باشه، اینا بشن سفیر هدایت. دقیقاً میگم چه عرض می‌کنم، اینا من شنیدم مقام رهبری برای ما برای سفیر هدایت این مراد نبود. سفیر هدایت باید سفیر باشه، یعنی بنده خدا رو گرفته چند سال ایشون بهش آموزش داده هنوز پخته نشده، هم خودش خسارت می‌کنه چون میمونه دیگه، میره اونجا درگیر میشه و دیگه میمونه توقف میشه، هم مردم به استفاده‌ای که بعد دوباره نمیاد. من یه وقت رفته بودم بلوچستان، اونجا فهمیدم بلوچستان اول جنگ تحمیلی بودا دیگه طولانی شد، بعد یه برخورد کردم اینجا به یه طلبه جوانی بنده خدا فرستادن تبلیغ در منطقه اهل سنت، زمان جنگ بود، بسیج بود دیگه، اونم بسیج داشتن، اونم به جبهه می آمدن. یه طلبه من رفتم یه جایی می‌خواستم برم یه منطقه قصر قند، اگه شنیده باشید تو جغرافی بلوچستان، اونجا ظهر شد، دقت می‌فرمایید، این طلبه جوان اونجا بنده خدا داشت مسئله می‌خواست بگه، حالا مسئله قحطیه این همه مسئله میشه بعد گفت اونام بسیجیان اهل سنت هستن ما برن جبهه، این راجع این نجاسات و بحث احکام نجاسات و طهارات و این چیزا رو میگفت. بعد یکی سوال کرد که آقا این که میگن که کافر نجس است، حالا این داره مسئله میگه، اینا اهل سنت هم هستن جوانن می‌خوام برن جبهه، این که میگن کافر، اون وقت این کسی اگر چنانچه شیعه نباشد کافر نیست، ضروریات دین رو اگر منکر باشد مگر کفر نمیاره؟ چرا؟ گفت خب اعتقاد به ولایت امیرالمومنین از ضروریات نیست امامت. این بنده خدا مون ببین، یک جوان تازه کار، بابا قوم اگر یک جوان تازه کار منبر بره مشکل ساز نیست، چون مردم خودشون همش میدونن، حالا یک دامی اشتباه کرد میفهمن که این اشتباه کرد، ولی اونجا دیگه مردم نمیفهمن که ما الان برعکس هستا، یعنی اونجاهایی که باید آدم پخته بره یه نوپایی رو میفرستیم، یعنی هرچی اونجا بگه مردم خیال میکنن همین درست میگه، در حالی که حالا به قوم و اصفهان و گلپایگان رو نمیدونم تبریز و جای دیگه یک کسی مثل بنده منبر بره اشتباه بگم میفهمن اشتباه کرد. ایناست اون چیزایی که اونجا من فهمیدم که داستان فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. خب بگذاریم، آخر طولانی شد، من بخواهیم از محضرتون اجازه بفرمایید یک عبارت یادداشت کردم برای این تعریف، برای این تعریف بخوانم بس تمام. این تعریفی که میخوام خدمتون بخوانم، پس ما حاصل حرف چه شد؟ ما حاصل حرف این شد دین در تعریف سوم
همون برنامه زندگی، باورها، اعتقادات، امر قدسی به اضافه اعتقاد به خالق جهان، حالا یا یکی یا متعدد. عبارتی از کتاب آموزش عقاید جناب حضرت الله مصباح یادداشت کردم، این میخوانم خدمتتون. ایشون میفرماید دین در اصطلاح به معنای اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان و دستورهای عملی متناسب با این عقاید است. دین در اصطلاح به این معناست، اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان و دستورهای عملی متناسب با این عقاید. از این رو کسانی که مطلقاً معتقد به آفریننده ای نیستند و پیدایش پدیده های جهان را تصادفی یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادی و طبیعی می‌دانند بیدین نامیده می‌شوند. اگر معتقد به خدا نباشند، خالق نباشند، ولو حالا به قداستش هم معتقد باشند، نه اینا وقت بیدین حساب میشن. دین در این اصطلاح به این معناست. هرچند عقاید و مراسم بله ببخشید، اما کسانی که معتقد به آفریننده ای برای جهان هستند، معتقد به آفریننده برای جهان هستند، هرچند عقاید و مراسم دینی آنها توأم با انحرافات و خرافات باشد، ولو اینجور هم باشه دیندار نامیده میشوند. دقیق فرمودید، این همین اصطلاح سوم میشه، اصطلاح سوم، تعریف سوم، کتاب آموزش عقاید جلد 1 صفحه 28. بله این لابه شرط گذاشتن، بله اون قید رو نیاوردن. حالا اگر لابه شرط بگذاریم این شامل میشه، اگر به شرط لابه گیریم که بنده عرض کردم، نه این تعریف ایشون دقیقا با اون که بنده عرض کردم مطابق نیست. لابه شرط اگه بگیریم مانین، یعنی لابه شرط با این تعریف نیست. خیلی خوب، حالا دیگه بس به همینجا متوقف باشیم، وقت گذشته، ادامهش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.